السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، آقا امام هادی علیه السلام و شهدای اسلام، امام و شهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. امروز فقره جدیدی از فقرات زیارت شریف جامعه کبیره رو میخونیم که این هست: و ذریت رسول الله. اهل بیت رو به عنوان نسل رسول خدا خطاب میکنیم. وقتی میگیم نسل، ذریه، زال، ره، ره یا ذره، یعنی چیزی که ریز لطیفه و قابل پخشه، پخش میشه، پراکنده میشه. چون نسل انسانم از اسپرم‌های بسیار ریز چند میلیون دانه پراکنده به وجود میاد، میگن نسل، ذریه. به ما هم همینو میگن، یعنی انسان کلمه ذریه رو که به کار میبریم و میگیم نسل، بحث وراثت و انتقال و بحث ژنتیک به قول امروزی ها مطرح هست. خب ما یه امر مسلم داریم و اون بحث وراثت. قبلا هم در بحث‌های خانواده اینو توضیح دادیم که دختر پسری که میخوان ازدواج کنن یا ازدواج کردن میخوان بچه دارشن، باید به این اصول احترام بگذارن، یعنی بدونن که روی اسپرم و تخمک ها 5 تا صفت اصلی وجود داره: یکی سلامت و زیبایی، یکی هوش، یکی عقل، یکی اخلاق، یکی معنویت. هر کس باید بدونه که من تو هر وضعیتی قرار دارم الان، تخمک من، اسپرم من یه نمره‌ای داره، یه درجه‌ای داره. در بخش سلامت و زیبایی من یه امتیاز دارم، هوش یه امتیازی دارم، عقل یه امتیازی دارم، اخلاقم یه امتیاز داره و مباحث انسانی و معنوی. آدم ها از 1 تا 20 نمره دارن. خب طرفی که من میخوام باش ازدواج بکنم یا باش ازدواج کردم، اونم همین امتیازا رو داره، یا قوی یا ضعیف. چون وراثت مسئله مهمی هست، پس من باید بیام چیکار کنم؟ باید بیام چه خانوم چه آقا، چون میخوان امتیازاشون رو تو این 5 جهت به اشتراک بذارن. یعنی مادر 1 تخمک به اشتراک میذاره و پدرم 1 اسپرم به اشتراک میذاره. درست شد؟ اما این اسپرم و تخمک وجه آدمه، شخصیت آدمه و باطن انسانه. همه انسانه، همونی اسپرم و تخمک حامل همه شخصیت انسان تو این 5 جهت. خب حالا وقتی که اینا با هم قاطی میشن، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، ما انسان رو از یک نطفه مخلوط آفریدیم. یعنی مخلوط چیه؟ مخلوط اسپرم و تخمک خواهد به وجود بیاد. خب تازه غیر از این دوتا غیر از خصوصیت هایی که یه مادر داره و خصوصیت هایی که یه پدر داره، عوامل دیگه هم میان تو این وراثت دخالت میکنن. عوامل دیگه هم دخالت میکنن. مثل چی؟ مثل شرایط قبل از انعقاد نطفه. مثلا میریم پدر مادر باید زمان مناسب انتخاب کنن که این نطفه بد نشه، مکان مناسب انتخاب کنن، حالت آمیزشیشون مهمه، ساعتش، روزش، شبش، اول ما، آخر ما، وسط ما، اینا نباید باشه مثلا انعقاد نطفه. بعضی از روزهای هفته یا ساعتها نباید باشه. بعضی از غذاها رو نباید قبل از انعقاد نطفه 24 ساعت کمتر بیشتر غذا خورده بشه از اون غذاهایی که رو نطفه میتونه اثر منفی بذاره. خیلی چیزهای دیگه هست. غیر از اون محیطی که چون مادر دائما با بیرون در ارتباط، محیطی که اینها در طول دوران بارداری توش زندگی میکنن، رفتارهای شوهر اثر داره. یعنی شوهر دائما با رفتارهاش توی این نهما داره هنوز اون اسپرم منتقل میکنه. در واقع اسپرمی خودش به اشتراک گذاشته میتونه تقویتش کنه، میتونه تضعیفش کنه. زن هم همینطور. زن هم در همین مدت بارداری میتونه تخمکی که به اشتراک گذاشته قوی کنه یا ضعیف بکنه. که ما همش اصرار داریم قبل از بارداری، حین بارداری بیاید برنامه بگیرید، برای همینه که بدونیم باید چی کار بکنیم، وظیفمون چیه این مدت. اونا هم که مجردن باز همینطور، چون کسی که مجرده باید بیاد رو اسپرمش کار کنه، رو تخمکش کار کنه، میخواد یه بچه از این به وجود بیاد. لذا بهتره که از فرصت مجرد بودن قبل از ازدواج به خصوص دوران عقد استفاده بکنه برای تقویت این ژن‌هاش. حالا در زبان عربی و دینی بهش نمیگن ژن، میگن ارق. میگن ارق فلان داره، دیدید؟ میگن اصطلاحا میگن این ارق داره، یعنی همون ژنشو داره. خب پس وقتی که یه بچه به دنیا میاد، این ذریه آدم دیگه، نسل آدمه. از خصوصیات این آدم چه مادر و چه پدر ارث میبره، وراثت داره. بنابراین اگر که یه آدمی برجسته است، بزرگ، دانشمند، آدم حتی شاه، حتی پادشاه هم که هست، یه سلسله از خصوصیتاشو به بچه میده. آدم‌های بزرگ در ذریه‌شون باید لحاظ بشن. یه اصل ادب اجتماعی، اخلاقی و دینیه. که اگه شما یه کسی بچه یه نفر رو می‌بینی، به خصوص اگر این آدم مهمی باشه، عالم باشه، مثلا مرجع تقلید باشه، دانشمند باشه، وزیر باشه، نمیدونم پادشاه باشه، حرمت رو باید در مورد نسل او و بچه او رعایت بکنید. مثلا وقتی که بچه های پادشاه رو اسیر گرفته بودن و آوردن خدمت امیرالمومنین، دوتا خواهرها رو اسیره دیگه، اسیر رو میفروشن تو بازار. اون موقع که برده داری بوده میفروختن. حضرت فرمود بنات الملوک لا تبعن فی الاسواق. دخترها، شاهزاده ها رو نباید به حرمت باباشون که اونجوری بودن، نباید تو بازار به عنوان برده بفروشید. پیامبر حتی افرادی که کافر بودن ولی آدمای خوبی بودن، آدمای مهمی بودن، مثل حاتم تایی مسلمون نشد، مرد، ولی از بس این مرد عظمت داشت، انقدر سخاوت داشت، پیامبر بچه های اینو که امیرالمومنین، بچه اینو که میده احترام میگذاشت. پس ما نسل و ذریه قابل احترامه. حالی موقع است نه، آدم به یک کسی نمیگیم بزرگه، همشأن خود منه، مثل خود من که آدم عادی هستم، اونم آدم، ولی من طرف رو دوستش داشتم، دوستم بوده، رفیقم بوده، دوستش داشتم، به بچهش باید احترام بذارم. چون نسل اون ذریه اون خصوصیت های اونو داره. توجه فرمایید. میخوام بگم که از کجا داریم وارد بحث میشیم. حضرت داره خطاب میکنه معصومین نسل پیغمبرن، ذریه رسول خدا است. خب خدا هم به نسل آدم ها خیلی احترام میذاره. خدا میفهمد، در روایت داریم براتون بخونم، صلوات خط بفرمایید. میفرماید ان الله لا یخلف العبد الصالح من بعد موته فی اهله و ماله و ان کان اهله اهل السوء ثم قرأ هذه الآیه الی آخرها و کان ابوهما صالحا. در داستان موسی و خضر یادتون هست، سه تا صحنه داره. یه صحنه شون اینا میرسن یه جایی که به یه گنجی میخورن، به گنجی میخورن. خضر به حضرت موسی میگه این گنج مال دوتا بچه یتیمه، دوتا بچه یتیمه. ببینید اصطلاح خدا چیه، و کان ابوهما صالحا. خضر به موسی میگه باباشون آدم صالحی بوده، به حرمت باباشون این گنج ما باید برای اینا نگه داریم، یه جا بذاریم که این حفظ بشه برای این بچه ها. خب ببینید حرمت این دوتا یتیم، میگه خدا میگه باباشون صالح بوده. حدیث براتون بخونم معناشو. امام صادق میفهمد خداوند جانشین پدر میشه و مادر، خب در مورد بچه های یتیم. همه حواسشون هست؟ خداوند در مورد یتیم جانشین بچه می... جانشین پدر مادر میشه. اگه پدر مادر مؤمن باشن، خدا میگه تو اگه آدم حسابی هستی مؤمنی، ببین اگه مردی هم مردی، من هستم بالا سر بچت، من بالا سر نسل و خانوادت هستم، من تو تنها نمیذارم. امام صادق فرمود تا هزار سال، خدا تا هزار سال جانشینی میکن. همین دوتا بچه امام میگه که اون پدری که میگه اینا صالح بودن 700 سال پیش بوده، 700 سال پیش بابای اینا مال نسل چندم میشه، یه آدم حسابی بوده. خدا بگه الان بعد 700 سال این دوتا بچه یتیم، من حرمت اون دوستمو دارم. چه خدایی داریم ما، چه خدایی داریم. یکی از اسمای خدا که آدم خیلی خجالت زده میشه، گاهی وقتا به وجد میاد، شاد میکنه آدمو، رفیقه. یکی از اسمای خدا رفیق، یا رفیق. خدا تو رفاقت قوغا میکنه، خیلی خداست تو رفاقت با دوستش. یعنی رفاقت خدا چجوریه؟ میگه تو یه قدم بیای من 10 قدم میای، تو را بیفتی من میدوام. خیلی رفیق خدا. خوش به حال کسی با خدا رفیق شد. خیلی خدا رفیقه. ما بیچاره ایم وقتی یه رفیق به این خوبی داریم و نمیریم باش رفیق شیم، بعد همیشه گدایی عاطفی داریم نسبت به اینو. یعنی دائما داریم گدایی عاطفی میکنیم از آدمای مختلف تو دنیا، در حالی که یه رفیقی داریم به بزرگی خودش پات عشق میریزه و محبت میریزه. اصلا تو با این رفیق انقدر پوری که میلیون آدم هم با تو بد بشن کم نمیاری، احساس ترس و وحشت نمی کنی وقتی با خدا رفیق. یه رفیق به این بزرگی داری تو. یادم چی میخواد؟ بگه هزار سال پیش یه بابایی مؤمن بوده، از دنیا رفته، خدا حرمت نسل اینو هزار سال بعد داره. ذریه ببینید چجوریه؟ اثر داره این. حرمت اینو داشته باش. باز نگاه کنید. امام صادق علیه السلام، محضر مقدس امام صادق عزیزمون، یه صلوات بلند خط بفرمایید. پس حدیث یادتون نره خداوند جانشین بنده مؤمنش میشه تو خانوادش، در مورد اهلش، فرزندانش، حتی اگه خانوادش آدمای بدی باشن. خدا کار نداره بچه‌هاش بدن، میگه اون خوب بود، من حواسم به این بچه‌هاش باشه. الله اکبر، چقدر رفاقت. بچه‌هاش بدن ولی خدا بهشون حال میده. باباشون خوب بوده، این بچه‌ها الان منحرف شدن، خدا حواسش هست. چقدر خدا رفیقه. یعنی خدا هوا رفیقش تو برزخ داره، میگه نگران بچه‌هات نباش. چقدر خدا دوست. باز نگاه کنید، ان الله لیحفظ ولد المؤمن الی الف سنه. خدا حفظ میکنه بچه مؤمن تا 1000 سال. وقتی بعضی از عزیزان ناراحت هم میگن بچه هم دیگه نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، بچه هم الان دیگه همه چی گذاشته کنار، عرض میکنم خدمتون بچه هاتون همه بر میگردن. اینا یه سرماخوردگی معنویه، یه ذره دیر و زود داره، سوخت و سوز هم نداره، بر میگردن. خدا کمک میکنه، دلشوره نداشته، دعاشون کنید. اگر میتونید مشاور برن، راهنماییشون کنید، بکنید. اگر نه، خدا هست. و ان الغلام عین کان بینها و بین ابویها سبع و سنه. اون دو تا غلامی که خدا میگه تو قرآن، میگه غلامین، دو تا بچه‌ها که موسی و خضر علیهم السلام رفتن سر وقت گنجشون، میگه این بابایی که خدا میگه باباشون ساله بوده 700 سال قبل از این دو تا بچه‌ها بودن. پس حواسمون به این باشه، وراثت. آیه قرآن رو ببینم براتون، خیلی مهمه، آیه رو همه دقت کنید. می‌فرماید که ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا. میگه اگه یه کسی یه بچه‌ای داره، نسلی داره که میترسه بعد از خودش آسیب ببینه، بلا سر نسلش بیاد، سر بچه‌هاش بیاد، پس باید از خدا بترسه، حرمت خانواده دیگران رو داشته باشه. یتیم بچه‌های کسی رو خدای نکرده اذیت نکنیم. بچه کسی رو حووته، نگو که من پدر این بچه‌ها اینو بود. دیدی بعضی مثلا حووه، بچه حووه، می دائما بدجنسی میکنن، حسادت میکنن. با یه کسی بده، مثلا با جاریش بده، با باجناقش بده، بچه های اونا رو اذیت میکنه، بد جنسی میکنه، عدالت رو رعایت نمیکنه. میگه چون این من با بابا اینا مشکل خونی داریم با هم دیگه، پدر کشتگی داریم، بچه های اونا رو اذیت میکنه. خیلی بده آدم این حس وحشتناک وحشیانه. آقا بچه این چه گناهی کرده؟ الان داره با یه کسی بدی، به بچه‌هاش هم میگه بچه‌ش خوشم نمیاد. پدر بزرگ، مادر بزرگا خیلی وقتا همچین جنایتی میکنن. پسرش با پسرش مشکل داره، با دخترش مشکل داره، میگه بچه‌هاشم دوست ندارم. به نوه‌هاش نمیرسه. با یه بچه‌اش خیلی خوبه، نوه‌ها رو که از اون بچه داره خیلی تحویل میگیره. با یه بچه خوب نیست، بچه‌های اون رو تحویل نمیگیره. این خیلی وحشتناکه. خیلی کار زشتیه، بی‌عدالتیه. حالا خدا میگه بترسید از خدا و ببینید ولی یقول قولا سدیدا. کار محکم، حرف محکم، کلام قشنگ بزنید، کسی رو تحقیر نکن چون بچه است، بچه یتیمه، بچه فلان فاسده. ما پاسدار داشتیم اینجا، روحشون شاد، بچه مسعود رجوی رو، رئیس منافقین که 17000 نفر فقط تو اون زمان بچه آدم کشتن، منافقین جنایتکارترین گروه ها هستن، توی تیراندازی بچه سپاه رفت جان خودش رو داد تا بچه مسعود رجوی کودک آده. تازه دوستای رجوی مراقب بچهش نبودن تو تیراندازی. کی مراقب این بچه بود؟ یه پاسدار. توی بمباران شیمیایی حلبچه که صدام ملت خودش رو زد، صدام گفت من جلوی ایران نمیتونم بگیرم، بیام شهرهای خودم رو بمبارون کنم شیمیایی، ایرانی ها مهربونن، اینا با تقوا هم مهربونن، اگه بدونم من میخوام مردم خودم رو بکشم، آن کجای دنیا اینجوریه؟ الان یه جایی که پادشاه یه رئیس جمهوری بگه من میخوام روی اونا رو کم کنم، مثلا همین جنگ اوکراین و روسیه یا جنگای دیگه، یه کشور بگه که من بیام شهر خودم بمبارون کنم، اونا دیگه دست بردارن. اگه یک کسی بگه میخوام شهرهای خودم بمبار کنم، همه استقبال میکنم، میگم زودتر نابود کن شهرهای خود. تو دنیا نگاه، تقوا یعنی این، روح الهی یعنی این. اونا میدونستن امام یعنی کی، اونا مثلا پاسدارا یعنی چی. ارتشیای ما چقدر با تقوا ان، چقدر بزرگن. نظامیای ما، صدام سیاست سرزمینای سوخته گیره که من شهرهای خودم رو نابود میکنم، اونا دست بر میدارن از جنگ. شهر خودش رو رفت زد، حلبچه رو رفت زد، بمباران شیمیایی کرد، 5000 نفر رو خشک کرد جاده از جا. بچه ها، زنا، بعد بچه ها که شیمیایی شده بودن مریضا، کیا رفتن اونجا اینا رو نجات دادن؟ بچه های سپاه. یعنی بچه ارتش عراق بره مردم رو نجات بده، خود ارتش عراق مردم رو کشت، بچه های سپاه ما، یعنی فرشته های الهی، اینا رفتن خودشون هم آلوده شدن که این زن بچه ها رو نجات بدن. کجای دنیا همچین چیزی هست؟ و اینا رو رسانه های دنیا نمیگن هیچ وقت به کسی. هیچ وقت رسانه های دنیا نمیان بگن ایران تو جنگ 8 ساله چیکار کرده. هیچ وقت نمیان بگن عراقی ها با اسیرای ما چیکار کردن، حزب بعث ما با اسرای اونا چجوری رفتار کرده. نمیان کمالات جمهوری اسلامی بگن. میگن مسلمون هم وحشی هست. همین تو رسانه هاشون دائما از ماها، از مسلمون ها، از شیعه هم چهره های وحشیه. خودشون هیچ وقت تو عمرشون از این کار برای یه نفر نمیتونن بکنن. انقدر وحشی هن اونا. به قول رئیس جمهور فرانسه میگه ما انقدر وحشی هستیم که هر 5 سال جا جنگمون میشه. نشده 5 سال اروپایی ها کنار هم بتونن یه دوتا کشور زندگی کنن. و بالاخره ما هر 5 سال یه بار هم شده یه جنگ با هم داشتیم. این وحشی ها میخوان به دنیا چی الان بگن؟ میخوان حقوق بشر به ما یاد بدن، انسانیت یاد بدن. اهل بیت بچه های دشمناشون هم مثل بچه های خودشون بودن. مؤمنین اینجوری هن، اولیای خدا اینجوری هن. بچه یه دشمنش هم مثل بچه خودش دوست داره. بچه چه گناهی کرده؟ خدا میگه اگه کسی میترسه که رو نسلش کسی کاری بکنه، با نسل مردم کاری نداشته باشه. لذا یه حدیثی داره، حضرت میگه اگه میخوای با ناموست مورد تجاوز قرار نگیره، به ناموس کسی چشم نداشته باشه. اگه میخوای بچه کسی، بچه هات آسیب نبینن، بچه های کسی آسیب نزن. هر چی حرمت داشته باشی، حرمتت رعایت میشه. احترام بذار، احترام ببین. این یادمون نره. او عدل الله عز و جل فی مال الیتیمه به عقوبتن. کسایی که مال یتیم رو میخورن، مال یتیم رو میخورن. داداشش مرده، الان بچه هاش مال رسیده، این نمیاد بره سهم داداشه رو بده که این بچه ها برسه. این کشه بالا. سهم خواهرش رو نمیده. زیاد شده پیش من، زیاد میان دعواهای ارثی. سر دنیا سهم ایتام رو نمیدن. بابا یعنی پدرش مرده، مادرش مرده. میگه حالا پدر مادرش مردن که مردن، سهمشون رو میکشن بالا. بابا بزرگه میکشه بالا، داییه میکشه، عموه میکشه بالا، خواهر برادر اون طرف میکشن بالا. بچه برادر زادت، خواهر زادت. فهمت خداوند دو تا عذاب داره برای کسایی که مال یتیم رو میکشن بالا، میخورن. دو تا عذاب. یک، احدها عقوبت احدها ما عقوبت الاخره. اولش عقوبت آخرته که میره جهنم. کسی که مال یه نفر، مال یتیم رو به خصوص بخوره، میگه میره جهنم. و اما عقوبت دنیا فقوله عز و جل. عقوبت دنیاش چیه؟ همین آیه رو دوباره میخونه. اونایی که میترسن تو ذریهشون، میترسن ضعافن که بچه هاشون آسیب ببینن، حرمت بقیه رعایت کن. با بچه هر کس هر کاری کنی، باید اون کار رو میکنه. بچه خود اون کار رو میکنه. آیه رو حضرت معنی میکنه، یعنی لیخش، باید بترسن، ان اخلفه، از این که من خدا بیام در ذریهش کاری که با بچه های دیگران کرده به سر بچه های خودش بیارم. بترسن. یه جمله مادرمون فاطمه زهرا داره که جیگر آدم آب میکنه. ببینید پیغمبر فرد اول نظام خلقت، به همه مردم جهان حق داره. یعنی شما یه آدم رو کره زمین تا قیامت نمیبینید که از پیغمبر بهش خیر نرسیده باشه. اون وقت این رسول اللهی که آمده با فرمود ما اوزی نبیون مثل ما اوزید. هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. بعد این پیغمبر اومده 23 سال خون دل خورده، جنگ بوده، بدنش ده ها زخم برداشته. رسول خدا چه گرفتاری های، چه سختی های، چه فشاری رو تحمل کرده. میخوام آدم ها رو شما بشناسید. ببینید وقتی از دنیا میره با دخترش چی کار میکنه، با فاطمه زهرا چی کار میکنه، با حسنین چی کار میکنه، با نسل پیغمبر تو این هزار سال مردم چی کار کردن. دختر شهید، امیرالمومنین شهید، حسن شهید، همه شد همین شد. امت پیغمبر حرمت بچه های پیغمبر نداشت، با اینکه قرآن چقدر سفارش کرد. وقتی حضرت زهرا رو مادر رو اذیت میکردن، ببین چی میگه حضرت زهرا: اما کان ابی رسول الله. آیا من بابام مگه رسول خدا نبوده؟ من دختر اونم. الا یحفظه فی ولده، آیا نباید حرمتش در بچه هاش و نسلش حفظ بشه؟ ببین اینا چقدر خباست داشتن که سر سفره پیغمبر به عزت و ثروت و شوکت رسیدن و بچه های رسول الله رو با بالاترین درجه کینه کشتن. شما الان همین الان برید مکه و مدینه، درجه کینه اینا رو خود پیغمبر، همونایی که حافظ قبر پیغمبر وایسادن از همین وهابیات، شدت کینه شون رو پیغمبر میفهمی چقدر، شدت بی ارادگی شون رو، بی ارادتی شون رو پیغمبر میفهم. همین الان دعای ندبه میخونیم، خیلی عجیبه، ول امتو مجتمع، خیلی حرفه، میگه امت جمع شدن بچه های پیغمبر رو بکوبن و له کنن. امت جمع شدن، مسلمونا. ببین مگه چند روز پیغمبر مرده که این کار با دخترش کردن؟ بعد امیرالمومنین، بعد حضرت مجتبی، کیا جنازه حضرت مجتبی رو تیربارون کردن و نذاشتن اما حضرت مجتبی رو پیش رسول خدا دفن کنن؟ نزدیکترین یارای پیغمبر، زن پیغمبر و یارای پیغمبر، اصحاب پیغمبر. چقدر کینه، چقدر کینه. 12 جانشین پیغمبر، غیر حالا 11 تا غیر از حضرت زهرا سلام الله علیها، که اون دیگه از همه اینا بالاتر و عزیزتر بود. و جالبه اهل سنت از پیغمبر اینو نقل میکنه، خدا غضب میکنه به غضب فاطمه و راضیس به رضایت. نقل کرده خدا لعنت کنه هر کی دختر من آزار بده و اذیت کنه. خودشون آوردن کتابشون دیگه. قدیر رو بخونید، خودشون نقل کردن تو کتابشون. پیغمبر میگه من توصیه میکنم در مورد بچه های من مهربون باشید. یه بلایی سر اهل بیت آوردن که آقا امام سجاد تو عاشورا فرمود اگه پیغمبر سفارش کرده بود که تا میتونید به نسل من جنایت کنید و ظلم کنید، بیشتر از این دیگه اینا نمیتونستم بکنم. چی کار کردن با امام حسین؟ آدم چقدر کینه میتونه داشته باشه؟ یعنی اینا تو جنگشون هم با نامردی جنگیدن. اون از علی اکبر که اربد اربا، جسد امام نمیتونست جنازه رو بلند کنه. اصلا چقدر کینه داشتن با علی اکبر و بچه های امام حسین. اون علی اصغر 6 ماهه، یعنی آدم این کی میتونه این جنایت ها رو بکنه؟ بس سر این بچه 6 ماهه رو میبرن روی نیزه میزنن جلو چشم مادرش. بچه مگه چقدر آب میخوره یه بچه 6 ماهه؟ بعد اون رفتارای وحشیانه بعد از شهادت اینا با این 84 تا زن و بچه، چجور اینا رو اذیت کردن تا برش رو گردوندن مدینه، چقدر اینا رو شکنجه دادن، چقدر اینا ملعون بودن، چقدر خبیث بودن، چقدر اینا قصی بودن. خدا میدونه که یک کسی که میمیره یکی از دغدغه‌هاش تو برزخ نسلشه، بچه هاشه. لذا خدا میگه که اگه مواظب، اگه دلشوره دارید با بچه های دیگران مهربان باشید. اگه بعدن تو قبر و برزخ دلشوره خانوادتو داری، انسان حسش میمونه دیگه، دلشوره داره برای نسلش. شما فکر کنید اینا تو قبر پیغمبر رو اذیت میکرد، پیغمبر رو 1400 سال از رحلت یا شهادت پیغمبر گذشته، هنوز رسول خدا داره قصه میخوره. ببینید 12 تا اونجوری، این آخری هم که گل سرسبد بوده، اون 12 تا مقدمش هستن. امیر المومنی فرمود اونم بینشی ایالش آواره ترد شده یه تنها و یه گاله است، قریبه مظلومه و بستر. این 1190 سال آوارگی امام زمان. خدا رحمت کنه شهید بزرگوار رو، شهید بزرگ، شهید متعیده. میگه والله پیغمبر از اسرائیل در قبر خودش میلرزه. ببینید چه جنایت هایی دارن میکنن با نسل پیغمبر. اینا همه بچه های پیغمبری ما هممون دیگه. هنوز پیغمبر تو قبر خودش. ما تا این رو ندونیم نمیدونیم انقلاب اسلامی یعنی چی، نمیفهمیم انقلاب اسلامی، امام امت، رهبری انقلاب یعنی چی، یعنی چی اینا. این دوتا مرد برای اولین بار اومدن، آوارگی امام زمان رو برای اولین بار در تاریخ قیچی زدن. برای اولین بار از زمان حضرت آدم یه رهبر دیگه تنها نیست. اونا که نمیفهمن انقلاب اسلامی یعنی چی، شهدا یعنی چی، انقلاب اسلامی چی کار کرد. پیغمبر فرمود اهل بیت من بعد از من دچار تبعید و بلا و آوارگی هست. تا یه مردمی یه موقعی از شرق قیام میکنن، اونا این کار رو خاتمه میدن. با انقلاب اسلامی امام زمان برای اولین بار بعد از 1100 خورده سال، 70-80 سال امام زمان، تازه گفت آخش چند تا سرباز پیدا کردم، چند تا یار پیدا نداشتن. اینا با خانومای این جلسه من کار ندارم، همین آقایونی که اینجا نشستن، اگه نصفشون در خونه امیرالمومنین بود دیگه مادر ما اونجوری کشته نمیشه. دیگه اگه یه هم نصف این مردای همین جلسه در خونه امیر رو بودن دیگه کسی تلام نمیلوغ گردن دستشو نمیبستن به زور ببرنش برای بیعت گرفت. انقلاب اسلامی کاری کرد. این دوتا مرد الهی که به قول آیت الله جوادی فرمود امام امت از حضرت عبدالعظیم خیلی بالاتره، ما دست کم میگیریم زیارت ایشونو. جرات نمیکنم من خیلی حرفا رو بزنم، باید صبر کنید ان شاءالله ظهور اتفاق بیفته. بعد ظهور ببینید که این دوتا مرد کیان پیش خدا و پیش امام زمان. این دوتا مرد برای اولین بار تو کل تاریخ بشر یه امامو از آوارگی نجات دادن، یه امامو از تنهایی نجات دادن، ترسای یه امامو ریختن. شما تو زیارت جمعه بگید سلام بر کسی که میترسی و مراقب کسی نکشدش. 1190 سال شوخی نیست. خائفن یترقب، ترسانی که مراقب یه جای گیر نیفته بکشنش. درود بر شما ملت، درود بر ملت ایران، درود خدا که اینو برای اولین بار اومدن امنیت جانی برای امام زمانشون ایجاد کردن. دو تا ولی فقیه رو چنان محافظت کردن هیچ پیغمبری و هیچ امامی دورش انقدر یار نداشته. و برای امام زمان تو این دنیا این دوتا رهبر و این ملت، صدها میلیون سرباز این ملت ساخته تو کل دنیا. خاک بر سر اونایی که نمیفهمن انقلاب اسلامی یعنی چی، خاک بر سر اونایی که انقلاب اسلامی رو با قیمت ارز و دلار و گوشت و مرغ میسنجن، نمیفهمن اصلا انقلاب اسلامی چی کار داره میکنه، تاریخ چی کار کرده. اینه که وقتی پیغمبر راجع به ایرانی ها حرف میزده میفرماد که انا الیهم بالاشواق، من چقدر شوق دارم اینا رو ببینم، چون نداشتن. وقتی علی علیه السلام راجع به شما ها حرف میزنه، راجع به ایرانی ها حرف میزنه، فرمود وا شوقا الی رؤیته، چقدر من شوق دارم اینا رو ببینم. نداشته آقا، هیچکی فکر نمیکنه از زمان حضرت آدم تا الان این ملت نظیر نداشتن، مثل این ملت وجود نداشته در کل کره زمین، الان هم وجود نداره. اگه ما لبنان رو داریم، عراق داریم، رزمنده های خوبی تربیت شدن، عزیزان افغانی، پاکستانی، هندی، لبنانی، یمنی، همه برکت این ملت ساخته شدن، همه برکت این دوتا امام ساخته شدن. سوال، مگه نسل از بابا منتقل نمیشه؟ چرا ما به ائمه میگیم ذریه رسول الله؟ اینا ذریه رسول خدا نیستن، ذریه امیرالمومنینن، درسته؟ چرا ما به اینا میگیم ابن رسول الله؟ چرا همه مردم در طول تاریخ به اینا گفتن بچه های پیغمبرن اینا؟ سوال علمیه ها، سوال فقهیه، چجوری میشه؟ این انشاءالله جلسه بعد در موردش توضیح بدم. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على